بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آباه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آباه فی هذه الساعة و فی کل الساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ایام ایام فاطمیه، جهت عرض تسلیت به ساحت مقدس آقا امام زمان ارواح نافدا صلواتی عنایت بفرمایید. خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین. طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. بحث جلسات گذشته ما پیرامون محبت بود، آثار محبت و به چه کسی باید مهرورزی کرد و نسبت به چه کسی باید عاشق شد. امشب جلسه آخر ماست، پیرامون این موضوع صحبت میکنیم. دیگه جلسه بعدی بحث ما میره پیرامون مسائل معرفتی و مسائل عرض میشود که اعتقادی و اتفاقات مربوط به ماجراهای مدینه و بعد از شهادت حضرت پیغمبر. اما تا اینجا من یک فاکتور یک دقیقه‌ای بگیرم توی اینی که دو ماهی که بحث ما پیرامون محبت بود برای دوستانی که نبودن. جلسات پیش عرض کردیم که از آیات و روایات معلوم میشه که آقا موضوع علاقمند شدن و دلبستن یه موضوع ساده نیست و یک سرمایه است بسیار گران قیمت. ثابت کردیم جلسات پیش که آدمی که عاشق نمیشه میگه من عاشق نمیشم، اصلا آدم نیست، اصلا انسان نیست. خواص عشق رو گفتیم، گفتیم عشق یه سری ویتامین داره. آدمی که عاشق میشه انقلاب ماهیت پیدا میکنه، یعنی اصلا یه آدم دیگه میشه، عوض میشه، شبیه معشوقش میشه، ذائقه شبیه معشوقش میشه. خستگی ناپذیری از خاصیت های عشق، آدم تو مسیر معشوقش اصلا خسته نمیشه. یکتا گزینی از خواص عاشق شدنه، آدمی که عاشق میشه فقط یک نفر رو میبینه. خواص عشق رو که گفتیم رسیدیم به این بحث که حالا باید عاشق کی بشیم. به هر کس نه، گفتیم باید عاشق کسی بشیم که 5 تا خصلت داشته باشه. چند تاشو تا حالا گفتیم؟ 4 تاشو گفتیم. اولی چی بود؟ گفتیم که همیشگی باشه. این آدم باید عاشق کسی باشه که تاریخ انقضا نداشته باشه، همیشه زوال ناپذیر. مفصلا مطالبی عرض کردیم. دوم باید همه جایی باشه، هر جا صداش بزنی صدا تو بشنوه. سوم عاقل و خردمند باشه، برنامه که تو زندگی به من و شما میده یه برنامه واقعا سعادت آفرین باشه. چهارم که جلسه پیش رو صحبت کردیم، گفتیم چهارمین خصوصیتی که محبوب آدم، معشوق آدم باید داشته باشه اینه که همه کاره باشه. یعنی چی؟ یعنی توانمند باشه، قدرت داشته باشه. حالا قبل از اینکه من خصلت آخر و خصوصیت پنجم معشوق رو بگم، یک نکته اینجا عرض کنم پیرامون این چهار تایی که تا الان عرض کردم. چرا باید معشوق آدم همیشگی، همه جایی، عاقل و خردمند و همه کاره باشه؟ به خاطر اینکه بتونه با آدم آرامش بده. رفقا ما تو مباحث روانشناسی یه بحثی داریم، یه فرمولیه که تمام آقایون روانشناسا به این اعتراف و اذعان دارن. میگن آقا اضطراب، استرس از 4 تا چیز میاد. هر کسی که میبینی یهو دلشوره میگیردش، استرس میگیردش، بعد به مرور زمان آروم آروم افسرده میشه، همش ریشش به 4 تا چیز برمیگرده. اولیش، حالا من به مورد چهارمش کار دارم، اولیش منفی بافیه. بعضی هستن کلن منفی بافن، بدبینن به همه چیز. حالا بچه های دهه 60 یادشون میاد یه کارتون قدیم پخش میکرد گالیور، یک شخصیتی بوده میگفت من میدونم نمیشه، من میدونم فلان. بعضی اینجورن کلن منفی بافن، من میدونم این اتفاق میفته، من میدونم ما تصادف میکنیم، من میدونم این کار نمیگیره. اصلا دل و جرأت هیچ کاری ندارن، هیچ ریسکی رو حاضر نیستن قبول کنن. عامل اول استرس منفی بافیه، بدبینی، آدمای خوشبین نیستن. دوم سوء ظن، به همه بدگمانه، خودش یک مشکلی داره، همه رو هم اینجوری میبینه. خودش چون کلاهبرداره فکر میکنه همه کلاهبردارن. آدم دروغگو همه رو دروغگو میبینه. از قدیم میگن کافر همه را به کیش خود پندارد یا به کیش خیش پندارد، همینه. مثل یزید، یزید خودش همش تو فاز کلاهبرداری اینا بود، فکر میکرد امام حسین هم علیاذ بالله اینجوریه، اصلا یه قاطی کرد، یه گفت لشکر بکشید برید به جنگ سید الشهدا، دیوونه بود. پس عامل دوم استرسی شد سوء زن، سوم مقایسه است. سومین عاملی که بعضی استرس میگیردشون همش مقایسه میکنه خودشو با پسرعموش، خودشو با دخترعموش، ببین پسرعموم نمیدونم فلان، بچه عمم درس خون به کجا رسید، من نرسیدم، من بیچارم فلان، یا استرس میگیردش. خیلی بد مقایسه. همیشه خودتون رو با اون چیزی که هستید مقایسه کنید، نه با کسی دیگه. یا در روایت داریم در مسائل مادی خودتون رو با پایین دست مقایسه کنید. اینقدر نگو فلانی بچه خونه ای، چه ماشینی، نمیدونم چه حیاتی، چه فلان. نگاه کن ببین چه آدمایی هستن که باور کن گیر یه خونه مثلا اندازه مثلا دیگه دو در دو هن مثلا. باور کنید. نگو من ماشین ندارم فلانی ماشین داره، چه آدمایی اصلا دو شرخشون ندارن. در روایت داریم در مسائل مالی با پایین دست خودتون رو مقایسه کنید، اما در مسائل معنوی به بالا دست. گو به آقا بهجت نماز میخونه، از اروپا میومدن پسر آقای بهجت یه دو رکعت نماز بخونن. من یکی از افتخارات زندگیمونه که نماز آقای بهجت خیلی میرفتم اول طلبگی، مدرسه اون مدرسه اطرد نزدیک مسجد آقا بهجت بود، میرفتیم به خود زهرا میرفتیم اونجا. اصلا این واقعا عجیب بودی، ایشون به ایاکه نبود و ایاکه نسته این که میرسید، چون عاشق خدا بود، مجذوب در خدا شده بود، این لحن صداش عوض میشد، به گریه میفتاد، اصلا یه دیگه گریه میفتادن، واقعا خدا رو میدید، فیلم بازی نمیکرد. و دیگه هم امثال آقای بهجت اینا باور کنید تکرار نمیشن، دیگه تکرار نمیشن، یه دونه بودن اینا. میگن هر گلی یه بویی داره، یه گلی بودیشون و خیلی از مراجع و بزرگان ما که از دنیا رفتن اینا یه دونه بودن. این خدمت شما عرض میشود که عامل سوم مقایسه است. اما عامل چهارم تنهاییه. عامل چهارم استرس، دلشوره، تنهاییه. طرف یه مرتبه توی یه موقعیتی قرار میگیره می تنهای تنها شده، یک مشکلی توی شرایط سختی گیر میفته، هیچ کس نمیتونه کمکش کنه، واقعا احساس تنهایی میکنه. حالا اگه اون آقا یا اون خانم تو مدت زندگیش به کسی دل بسته باشه که اون شرایطو نداشته باشه، یکیش اینه که مثلا همه کاره نباشه، قدرت نداشته باشه، دیگه تو اون شرایط دیگه چی رسما کارش تمومه، چون دیگه محبوبش کسی نیست که بتونه بهش تکیه بکنه، تکیگاه نیست. لذا این افراد تو مشکلات کم میارن. اما اگه به کسی تکیه کردی که قابل تکیه دادن بود، آرامش داری. اونی که انسش رو اشتباه انتخاب کرده، با یه سختی تو زندگیش کارش تمومه. یه خدمت سربازی میره، توی شهر غریب میفته، یه مریضی میگیره، همه از کنارش میرن، این دیگه از خودش علاج روحی دیگه داغون داغون میشه، جسم یه طرف، روحی داغون داغون میشه. چرا؟ چون به کسی دل بسته بود که الان توی گرفتاری قرار گرفته، اون نمیتونه کمکش بکنه، نمیتونه کمکش بکنه، معشوقش کاری نمیتونه بکنه. عرضم تمام. مورد پنجم، پنجمین خصوصیت و آخرین خصوصیتی که معشوق باید داشته باشه، همیشگی، همه جایی، عاقل، همه کاره، پنجم که از همه مهمتره، پنجمین خصلتی که محبوب آدم باید داشته باشه به اون کسی که میخوای بهش دل ببندی، اینه که تو علاقش به شما خالص خالص باشه، خالص خالص شما رو دوست داشته باشه، فقط فقط به خاطر خودتون، نه به قول قدیمی یا تا پول داری رفیقتم، عاشقه، بنده کیفتم. ما به اینجور محبت ها میگیم محبت های انتفاعی. رفقا این کلمه رو هیچ موقع فراموش نکنید، لینک کنید تو ذهنتون، انتفاعی از نفع میاد. آخه ما دو جور محبت داریم، یه محبت داریم محبت حقیقیه، یعنی کسی واقعا شما رو دوست داره به خاطر خودتون، خالص خالص، زلال زلال، هیچ سودی نمیبره، این محبت محبت حقیقیه. یه محبت هم داریم که خیلی زیاد شده تو جامعه ما، از تو کل دنیا، محبت‌های انتفاعی. طرف شما رو دوست داره تا موقعی که یه سودی براش داری، یه نفعی براش داری، اینا محبت‌های انتفاعیه. فلانی خیلی دوستش دارم، برای چی؟ مسئول فلان جاست، همیشه پارتی میکنه با ما، ببین داره میگه مسئول فلان جاست، تا اون آقا از مسئولیتش عزل میشه انتفاع تموم، دیگه هیچ نفعی نداره دیگه، تموم، محبت هم تموم میشه، علاقه تموم میشه، شاید اصلا این جواب سلام طرف هم دیگه نمیده. باور کنید من که از رفقا بودم، بچه‌ات خودمون، خیلی تمام خودم خیلی دوستش دارم، الانم میاد تو جلسه فکر کنم الان میشه زده باشه، ایشون خیلی به ما ابراز محبت میکرد. حالا اینو جهت مزا عرض میکنم. خیلی میگفت آجی من خیلی شما دوست دارم فلان فلان فلان، من اعتقاداتم از شما گرفتم فلان. پارسال بود من یک مسابقه توی هیئت مطرح کردم، جایزه‌شو گذاشتم 200 هزار تومان پول. یادتون میاد گفتم فلان کتاب هر کی بخونه 200 هزار تومان. آقا ایشون موفق شد اون مسابقه که گذاشته بودم. بعد قرار شد من 200 تومان بهش بدم. من یه مسافرتی برام پیش اومد، مأموریت مانند بود، ایشون ندیدمش، دو روز ندیدمش. دو روز در دادن 200 هزار تومان به ایشون من تحلیل کردم. نمیدونی چه اسمسی من داد. من شاید میگم چه اسمسی، نمیگم چه اسمسی. با دیگران این کارو نکنید فلان، مثلا چی، همون کسی میگفت عشقمی و فلانا. ببینید محبت های انتفاعی، محبت هایی که تا سود داری دوست داره، و الا یکم براش کم بذاری هیچی دیگه، دشمن خونید میشه. فلانی خیلی دوستش داریم، چرا؟ بچه پول داره، مایه داره، همیشه آب حبیج ما رو اون حساب میکنه، شیرموز همیشه ما رو دعوت میکنه، انتفاع داره میبره دیگه، انتفاع داره میبره. فلانی خیلی میخوامه، چرا؟ موقعیتش خیلی خوبه، خیلی خاطرخواه داره، ما هم دوستش داریم، داره انتفاع میبره. خالصترین محبت زمینی چیه؟ تو زمین خالصترین محبت، محبت مادر به بچه است. درسته؟ یعنی پیدا نمی‌کنید. هر کسی بگه نه مگه محبت دیگه تو زمین سراغ دارم، دروغه. هیچ کس به اندازه مادر، حتی پدرم بیشتر، اینقدر عاشق بچه نیست. ولی تو همین محبت خالص یه چیزای گیر مادر میاد. درسته؟ میگه خب بچه‌مه، یه بزرگش میکنم عصای دستم میشه. یعنی یه چیزی گیر مادره میاد. بالاخره تو همین خالصی ناخالصی هم هست. اما من یه محبتی رو میشناسم که محبتش نسبت به شما رو طرف هیچی گیرش نمیاد، هیچ فایده ای ما براش نداریم، اونم محبت شخص شخیص خدا و اهل بیت. خدا که میگم همیشه اهل بیت باشه، گول نخورید. پشت بعضی ماشینا می نویسن فقط خدا، این حرف وهابی هست. ما میگیم فقط خدا و اهل بیت، اینو از هم جدا نمیشن. بگذاریم، خدا و اهل بیت هیچ گیرشون نمیاد. محبت ما از شما سوال میپرسن، تو دلتون جواب بدید. خدا وکیلی امام زمان چی گیرش میاد که انقدر ما رو دوست داره، یا چی گیرش میاد که ما انقدر دوستش داریم؟ چه فایده ای براش داریم؟ هیچ گیرش نمیاد. پس چرا انقدر ما رو دوست داره؟ و میدونید در حدیث داریم امام زمان روزی 100 بار به حال شیعیانش دعا میکنه. 100 بار. بابا شما اینکه رو تصور کنید، روزی 100 بار عطسه بکنه فقط، اصلا زندگیش داغون میشه. حالا کسی 100 بار گریه بکنه، هی دست به دامن خدا بشه بگه خدایا نزنش، خدا تنبیهش نکن، این شیعه ماست. این آخه میدونی وقتی که شیعه گناه میکنه امام زمان شرمنده میشه. من دارم تو قلبتم گناه میکنم، آقا سرش انداخته پایین، هی دست محاسر میگیره میگه خدایا نزنش، شیعه ماست، این گریه کنه مادر ما زهراست، نزنش، تنبیهش نکن. حالا چی گیرش میاد؟ چرا اینقدر امام زمان ما رو دوست داره؟ چون عشقش زلاله، چون عشقش حقیقیه. رفیق، خواهر من، برادر من، عاشق یه همچین کسی شو، خالص باشه تو علاقش به شما، هیچی گیرش نیاد. این که میگن فلانی علاقه منده، این علاقه مند در از علاقه بنده، به مرور زمان گفتم مند، علاقه بند یعنی وصل وصل باشه، محبتشون خالص خالص باشه. بذاری داستان بهتون میگم، خیلی جالب. زمان حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی همیشه میرفت وادی تور عبادت میکرد. وادی تور اسم یک کوهی بود، کوه تور. در حدیث هم داریم که ثواب عبادت بیشتره، آدم یه جای خلوت، یه جای بالا. مثلا عاشق جعفرهای مشتهدی معمولا میرفت همین کوه خضر قم، همینجا اینجا عبادت میکرد. یادم باشه یه شب یادم بندازه یه داستانی از کوه خضر براتون تعریف کنم. خیلی کوه خضر یه چیز عادی میدونه، کوه معمولی میدونن. اصلا ماجرا این که میگن خضر چیه؟ کوه خضر اینجا که محل شهادت حضرت خضر نیست، اصلا حضرت خضر شهید نشد، زنده است. 3-4 تا پیغمبر اصلا هنوز زندن پیش امام زمانن، حضرت عیسی، حضرت ادریس، حضرت خضر. حضرت خضر میدونید الان عمرش بالای 9000 ساله، بالای 9000 ساله. به کوری چشم اونایی که میگن مگه میشه امام زمان اصلا اینقدر عمر کرده باشه، 1000 خورده سال عمر کرده باشه؟ بله، حضرت خضر این همه عمر کرد. یه داستانه عجیبی داره کوه خضر که حتی حضرت زهرا بر عاشق جعفر آقا از آسمون تو همین کوه خضر چلو کباب براش فرستاد. شون مهمون داشت، عرض میشود که گرسنه‌شون بودن، متوسل به حضرت زهرا میشه. بعد حالا مفصل سر فرصت بهتون میگم، بسم نریم وارد کانال دیگه نشیم. میخوام بگم اولیای خدا خیلی به کوه پناه میبردن برای عبادت. پیغمبر ما همیشه تو غار میرفتن برای عبادت، غار حرا. خدمت شما عرض میشود که حضرت موسی میره وادی تور، تو مسیر که داشت میره یه گندلاتی رو دید، یه دونه از اون سیبیلوهایی که نیم کیلو سیبیل داشتن خودش انداخت رو دوشش، گفت داش موسا صبر کن، حالا اصل موسا عارف اصلا توی وادیه دیگه داره زیج میگه. گفت جانم، اولیای خدا اینجوری بودن، لاتار هم تعویل میگرفتن. اگه رفتی پیش یه عالمی نگاه به قیافت، گفت چه قیافت اینجوریه فرامیسار روتو، اون عالم نیست، گولشو نخور. پیغمبر میشست با بدترین اراذل و باش مدینه میشه صحبت میکرد، فکاهی میگفتن، جوک میگفتن، میخندیدن، منتها جوکای مدیریت شده نه جوکای زشت، جوکای بهداشتی میگفتن. بعد از همین طریق اینا رو جلب محبت میکرد. چقدر پیغمبر با اخلاقش مسلمون کرد، 1% 2% با مسائل علمی مردم مسلمون شدن، 98% مردم با اخلاق پیغمبر مسلمون شدن. به عجب پیغمبری. اون موقعی که مردم، خیلی عذر میخوام که بی ادبی، یه زمانی بود مردم مدفوع میپرستیدن، اون موقع پیغمبر عطر میزد، خوشبو بود. یه جا پیغمبر مینشست بلند میشد میرفت تا 3 روز بوی گلاب میومد، بوی عطر میومد، خوشتیپ‌ترین لباسا رو پیغمبر میپوشید، خیلی ترتمیز بود. کی تو عرب جاهلیت، عربایی که اون موقع رسما سوسمار میخوردن، رسما مارمولک میخوردن، اون موقع پیغمبر دستورات بهداشتی میداد، دستور در مورد مسائل غذایی میداد. افتخار میکنیم مسلمونش، افتخار میکنیم نوکرش، کارم به زبونش نداریم، عرب فارس، عرب عجم ترکی، ما چیکار داریم؟ پیغمبر رو دوست داریم چون آقاست، هر زبونی هم میخواد داشته باشه. ما نجات پرست نیستیم که بگیم حالا چون ما بچه ایرانیم، او بچه عراقه، او بچه عربستانه، نه این حرفا نیست. ما نجات پرست نیستیم، ما هر کسی آقا باشه دوستش داریم. به خدا اگه اهل بیت روک عرض میکنم، ما بچه آمریکا هم بودن ما دوستش داشتیم، بچه چین هم بودن ما دوستشون داشتیم، چیکار به عرب و عجمیش داریم که این روزا بوقای ماهواره‌ای دارن خوشون خفه میکنن، ما ایرانی ها نمیدونن چی، ما آریایی هستیم، دنبال عربا نیستیم. اینا نجات پرستن، اینا نجات پرستن. ما علی رو دوست داریم چون علی اعلاست، مولاست. حضرت موسی این گنده لاتر رو دید، گنده، هیکلش خیلی گنده بود، هیکل چخ، ولی عقل یخ، عقل تعطیل. تو جامعه ما هم هست بعضی ها عجیبا، رابطه عقل و هیکلشون برعکس، هرچی گنده تر میشن عقلشون کمتر میشه. بعضی ها با هی داره فربه میشه، گامبون میشه، ولی عقلش اینقدر تعطیل، فقط جردن مثلا 2 در 2، ولی وقتی باش حرف میزنی اصلا تعطیل، اصلا یه جایی میرسه که مثلا طرف میگه اصلا عقل چی هست، یعنی رسما خودش میگه، میگه عقل چی، میگه بابا عقل، عقل چی، چی مازا فازا، بابا عقل اندیشه چی، اندیمش، اصلا نمیفهمه. بعضی هم هستم رابطه برعکسه، بعضی هستم میگه کلا خیلی ضعیف نحیف، ولی میگه چقدر عالی، چقدر آقا، چه مدیریتی، چه تفکری. حضرت موسی گفت بله عزیزم. گنده لاته برگشت گفت آقا موسی، داری میری وادی طور با خدا مناجات کنی، 3 جمله از طرف من به خدا بگو. گفت بگو در خدمتم. 1، ببین چه بی عقلی طرف، به خدا بگو بندگیشو نمی کنم، عبادتشو نمی کنم، خواهد چکار کنه، نماز نمی خونم، چون میدونی همه ادیان نماز داشتن، منتها فقط طریقش فرق میکرد، نماز نمی خونم، شراب میخورم، روزه نمیگیرم، اصلا حال میکنم عبادت نمیکنم، نمیخواد چیکار کنه. 2، به خدا بگو رزقشم نمیخوام، مال خودش، اصلا نمیخواد به من رزق بده. 3، برو به خدا بگو، این جمله خیلی جانسوزه، خیلی ناراحت کننده است، برو به خدا بگو از این که خدای منی آرام میشه، ننگم میشه تو خدای منی، معاذ الله، خجالت میکشم، شرمنده میشم که تو خدای منی. حضرت موسی یه نگاهش کردی چه نفهمیه این، اینا دل و جگر ندارن ها، علاقه تو جامعه ما اینجوری شده، هر کسی توهین به خدا میکنه میگه چه دل و جگر داری، دل و جگر این بیکلگیه، طرف خیلی راحت به قرآن توهین میکنه بعد میگه خیلی دل و جگر داره، این که دل و جگر نیست، این تعطیلیه، این بیمخیه، داده اجاره این بالا رو. دل و جگر رو طیب داشت، طیب زمان طاغوت، اوج خفقان بگیر بگیرهای زمان طاغوت و ساواک، عکس امام خمینی رو جلوی علمش میزد، اون دل و جگر داشت. دل و جگر رو رسول ترک داشت که به خاطر اینکه یه گوشه ای از روزه از رقیه رو درک بکنه کفششو در میابود، پابرهنه میرم رو خارای بیابون، گفتم این 3 ساله چی کشیده، اونا دل جگر داشتن، این چه بشینم من به خدا توهین کنم، من هیئت نمیام قیافه روشن فکرا رو بگیرم، این که دل و جگره نیست، این بیکلگیه. حضرت موسی گفت خیلی خوب باش، اومد وادی طور عبادت کرد، اصلا روش نشد به خدا بگه. با من چی به خدا بگم؟ آبروزیه. خطاب اومد آقای موسی چرا حرف بنده ما رو ما نمیگی؟ گفت خدا اگرش روم نشد. گفت بگو. وقتی بنده ما چیزی به تو میگه بگو. گفت خدای خودت سمیعی، خودت میشنوی. گفت میخوام تو به من بگی چون به تو گفته. قابل توجه اونایی که میگن که مستقیم به خود خدا بگی، چرا متوسل به امام رضا میشید؟ چرا موقعی خدافظی میگی یا علی؟ خب بگو یا الله. حرف سنی ها و وهابی ها. خب این حرف شیطونه دیگه. شیطون هم آیه قرآن دیگه میگه خدا هر چی بخوای برای خودت سجده میکنم، ولی با آدم سجده نمیکنم. خدا میگه بابا من دارم میگم با آدم سجده کن، من دارم میگم. نه من کار با آدم ندارم، من نوکر خودم هستم. خدا داره میگه من دارم میگم بگو یا علی، یا علی. من دارم میگم بگو یا حسین، من دارم میگم بگو یا زهرا. حالا یکی پیدا میشه این بی سواد، ما چیکار به اینا داریم؟ ما فقط میگیم یا الله. هم کیش شیطانی، شیطان هم همینا میگه، فقط خودت. بعد اینم بهتون میگم، آخه بعضی میگن آقا مگه سجده به غیر خدا حرام نیست؟ پس چرا خدا به حضرت به شیطان گفت سجده کنید؟ دقت کنید جوابش اینه، خدا نگفت که برای آدم سجده کنید، گفت به آدم سجده کنید. اینا فرقه. اگه میگفت برای آدم سجده کنید آره، ولی گفت به آدم سجده کنید. جوابشو گرفتید؟ خیلی ساده است. گفت خدایا حقیقتش این سه تا جمله رو گفته، گفته من عبادت نمی کنم، رزقتم نمی خوام. خدمت شما عرض می شود که به خدا بگو که از این که تو خدای منی خجالت می کشم. اما خدا سه تاشو قشنگ جواب داد، خیلی جالبه. جواب اول خدا گفتش که حضرت موسی برو بهش بگو مورد اول که گفتی من عبادت نمی کنم، من نیاز به عبادتت ندارم. اگه گفتم عبادت کن به خاطر رشد خودت بود، خودت لحاظ روحی معنوی رشد کنی. مگه من حالا گیر اینم که چهار نفر نماز بخونن یا نخونن؟ یا آقای مدودم گفت حاج آقا من دیگه نماز نمی خونم. گفتم چرا؟ گفت چون گوش گرون شده. گفتم مثلا گفتم همه نماز عمرت باطله چون به خاطر گوش نماز میخوندی. همه رو دوره بخونی چه ربطی داره؟ ها من برای چی نماز بخونم وقتی خدا حاجت من نمیده؟ اولا که خدا نیازی به این نماز نداره، انقدر ملائکه هستن، همه ملائکه لحظه ای دارن ذکر خدا رو میگن. میگه اگه میگم عبادت بکن به خاطر خودته، خودت رشد پیدا میکنی. مثل بچه ای که کنار خیابون میخواد رد بشه، یه بزرگتری رو میبینه میگه آقا میشه دستام میگن خیابون رد کنی؟ طرف میگه باشه. حالا این بزرگتر به این بچه نیاز داره؟ میگه نه با مازون چون این بچه کیه؟ این بچه خودش نیاز داره که دستش تو دستی بزرگتری باشه خیابون رد شه. حالا ما هیچ کدوم برای ماموس سینه نزنیم، شام ندیم، مشکی نپوشیم، مثلا اتفاقی برای ماموس میفته؟ نه، به درد خودمون میخوره. رفیق اگه کسی ازت پرسید چرا بعد هزار سال باید برای ماموس گریه کنیم، گو برای خودم فایده داره. اول برای خودم فایده داره. خدا فرمود موسی برو بهش بگو اگه گفتم گناه نکن، چون تو گناه باطنش آتیشه. اگه خدا مثلا برمیگره میگه جوون غیبت نکن، چون باطن غیبت آتیشه. نه اینکه به خاطر اینکه من گفتم غیبت نکن حالا غیبت کردی آی ملائکه آتیش براش درست کنین، نه، باطن این گناه آتیشه. اگه میگن زنا عمر آدمو کم میکنه، نه اینکه خدا گفته، کارهای خدا عشقی نیست که، میگه باطن این عمل خیلی بده که ولوم عمر آدمو میکشه پایین. کارای خدا که همینجوری الکی نیست که بگیم خب حالا که من خدام بیا حرفمو گوش نکردی، نماز نخوندی، آی فرش را زود ببرش جهنم. نه بابا، میگه باطن بی نمازی، باطن دنبال ناموس مردم رفتن آتیشه. یه مثال بزنم، وقتی بگیم معتاد عزیز، میگی که انشالله که تو جلسه هم معتاد نداریم، نداریم دیگه قطعا. مثلا بهش میگی عزیزم پای بافور نشین، یه چیزی هم روش داره حقه بهش میگن، اسمش روش حقه، یه سوزن هم داره اون پایین، یه پستانک هم داره اونجا. اما نه تجربه باورتون میشه اصلا من ندیدم، من تو اینترنت سرچ کردم دیدم، تاکسی شنیدم تاکسی. بعد طرف خدمت شما میگه آقا پای بافور نشین، پای بافور منقل نگاه به نشگیش نکن، بعدش خمارت میکنه، بدن داغون میشه. دقت کنین مثالم ها، یک مسئله مهم اعتقادیه، بسیار بسیار مهمه. تو قالب مثال دارم بهتون میگم، پای بافور میشینی و منقل، بدن درد میگیری. حالا طرف گوش نمیده، گوش نمیده، پای منقلم بافور میشینه، بدن درد میگیره. حالا از شما سوال میپرسم، این که الان داره خماری میکشه بدن درد میگیره، به خاطر اینه که چون من گفتم و گوش نکرده، یا اینکه باطن خود اون بافور خماری داره؟ خب معلومه باطنش خماری داره. گرفتید مثالمو؟ یه خود رفقا بیاد جلوتر، همگی داری گوش میدید، یه سلامات هم بفرستید. بحث شیرید مواد بودیم. پس به خاطر این نیست که چون من گفتم و تو گوش نکردی حالا بدن درد گرفتی، استخونات داره درد میکنه. نه، باطن این عمل گناهه، آتیشه، بدن دردی و خماریه. ولی الان یه تفکری افتاده تو جامعه ما، همش میگن باید دلت پاک باشه، بگمونم خدا کسی رو جهنم نمیبره. من بهش میگم تفکر پاکیست، دل باید پاک باشه. همم یاد گرفتن اصل دله، دل باید پاک باشه، پاکیست. بله دل آدم باید پاک باشه، ولی اون خدا هم کسی رو جهنم نمیبره. بله خدا کسی رو نمیبره، این عمل ماست که جهنم درست میکنه. گرفتید مثالمو؟ خدا نشسته اون بالا بگه که خب شما گناه کردید، ها نماز نخون، آی ملائکه اکسیژن ازش بگیرید. خاطر همینه که خیلی ها گناه میکنن سری عذاب نمیشن و این سوال هم خیلی میبرزن، فلانی به قرآن توهین کرد. حاجه خود چرا خدا عذاب نازل نکرد؟ رسم خدا، دعو خدا برای نیست که سری بخواد عذاب نازل کنه، چون خداست، بنداشو دوست داره. اگه میگه آقا فلان کار انجام بده، چون یه برکتی توشه، اگرم میگه انجام بده، توش آتیشه، توش آتیشه. مثل بابایی که میگه عزیزم من دارم میرم مسافرت، اگه بری دنبال مثلا ولگردی و رفیق بازی، خودت از درس عقب میمونی. بابای میره، حالا این بچه بره دنبال ولگردی و رفیق بازیش، خودش بعدن کارنامه‌شون شرمنده میشه، همه رفیقا دکتر مهندس میشن، این بگی جان امروزی کلاس میشه برام پس امریکا. نه اینکه حالا چون باباش گفت و گوش نکرد، نه، باطن این کارش نتیجه اینو داشت. گرفتید مثالمو چی عرض میکنم؟ پس جناب موسی برو بهش بگو اگه من چیزی رو حرام کردم، گفتم این کارو انجام نده، به خاطر خودشه، و اگه گفتم چیزی رو انجام بده، خودی خودت رشد بکنی. اما در مورد دوم که برگشتی گفتی من رزق نمیخوام، دقت بفرمایید، برو بهش بگو من رزق که بهت میدم طمعی ندارم، اگه رزق بهت میدادم طمع نداشتم، دوستت داشتم، بهت رزق میدادم، دوستت داشتم. الان میبینی خیلی ها نماز نمیخونن، هزار جو گناه میکنن، روزی و نمک خدا رو هم دارن میخورن. خدا بنده هاشو دوست داره. اینطوری نیست که حالا کسی نماز نخون سری خدا پدرشو در بیاره. رزق میده ولی طمع نداره، طمع نیست. بنده هاشو دوست داره دیگه، نه فقط ما آدم ها رو، حیوانات هم دوست داره. چرا در حدیث داریم آقا اگه مورچه دیدی مورچه رو نکش، چون مورچه داره ذکر خدا رو میگه. حتی در روایت داریم اگه یه صدی رو از مقابل مورچه برداری جلو راهش رو باز کنی برات ثواب می‌نویسن، اونم داره ذکر خدا رو میگه. حالا ما شیلنگ رو برمی‌داریم، شیلنگ آب تو لونه مورچه، اینو بدبختا بالا هم می‌زنن کیف می‌کنیم. میگن یه بار حضرت موسی بود از کنار یه درختی رد می‌شد، دید یه کرمی از زیر درخت اومد بیرون، گلی صورت و همه داغون، گفت خدایا این کرم آخه به چه درد میخوره، قربونت برم منو بر چی خلقش کردی؟ خطاب اومد آقای موسی تو یه بار پرسیدی، این کرم از صبح تا حالا 70 بار پرسیده این موسی به چه درد میخوره، چه خلقش کردی؟ حالا شما میخندید ها، ولی این لطف خداست. یعنی چی؟ خدا یه جوری محبت میکنه حتی به یه کرم که اون کرم فکر میکنه محور خلقته، فکر میکنه محور خلقته که چرا اصلا موسی به چه درد میخوره. باور کن الان مورچه ها کنار ما رد میشن ها، فکر میکنن اول شخص هستی ان، ما لهشون میکنیم. اون بدبخت ها میگن که این آدم ها هم به توفیلی وجود ما به دنیا آمدن، این هم دارن زندگی میکنن دیگه، من تو رو اینجوری میبینم. باور کن لطف خداست، حتی اون پرنده ها. ولی خدا یواشکی منو شما گفته اونا نفهمن، عقل و خاطر از اونا گرفته دیگه، گفته شما اشرف مخلوقاتی، شما اشرفید، به شما عقل دادم، به تو اختیار دادم، خودت مسیرتو انتخاب کن. پس اگه رزقم به دادم بی طمع بود، دوست داشتم. سوم، این خیلی ناراحت کننده است، این که برگشتی برو گفتی برو به خدا بگو من آرم میشه تو خدای منی، ننگم میشه تو خدای منی، برو بهش بگو خدا گفته که من افتخار میکنم تو بنده منی، افتخار میکنم، خدا اینه، افتخار میکنم. در حدیث داریم اگه بنده گناه میکنه خدا ملاکه میگه خب یه چند دقیقه صبر کنی شاید توبه کرد. 7 ساعت خدایا 7 ساعت گذشت بنویسیم گناهشو. میگه نه بازم صبر کنی 9 ساعت. در یه روایت 40 روز خدا فرصت میده یا صبر کنی شاید توبه کرد، صبر کنی شاید توبه کرد. این خداست. خیلی من دعاشو دوست داره. حیف بر این خدا نماز نخونیم. و طرف میگه علاقه به نماز ندارم. خب نمیشناسی، تعارف نداریم، خدا تو نمیشناسی. تو کتاب بخونم رو اسرار نماز، آثار نمازو بدونیم، بخوای نخوای نماز خون میشی، بخوای نخوای. چون به ما این چیزا رو نگفتن، از اون اول فقط به ما گفتن نماز نخونی میری جهنم. فقط اینو ما یاد دادن، نماز نخونی تو جهنم نم چی، تو حلقوم چی میریزن، تو دماغت چی میریزن، تو گوشت میله میکنن. از این حرف اینجوری ما رو تربیت کردن بعضی از پدر مادر البته. اما خدا وقتی خودش عاشق خدا بشه، اسرار نمازو بدونه، اسرار بندگی رو بدونه. حاج آقا من نمیتونم قبول کنم کسی برگرده بگه که به خدا بگید من آرام میشه تو خدای منی. نه این تو کس من نمیره. یواشکی بهت بگم ناراحت نشی، ما بعضی وقتا خودمونم مثل همون گندلاتیم که وزد موسیم حرف زد، بعضی وقتا اینجوری میشیم. نه ما که اینجوری میشیم، ما عشق میکنیم این خدای ماست. نه عزیزم زبونی میگی. دلیل چیه؟ به خاطر اینکه بعضی هامون یه جاهایی خجالت میکشیم یه تیپ و یه لباسی بپوشیم که خدا دوست داشته باشه. غیر از این خجالت میکشیم وقتی یه کاری انجام بدیم، میترسیم مسخره مون کنن. آ بچه ازباللهی حاج آقا شده واسما، امول عقب مونده. چرا خجالت میکشی؟ خجالت میکشی همرنگ سپاه خدا بشی. پس فقط فکر نکن اون گندلات زمان از موسا آرش میشد که او خدا خدای اوست. تو هم بعض وقتا یه جورایی غیر مستقیم داره میگی من آرم میشه این خدا خدای منه. مگه ندی فلان جا داشتن شراب میخوردن چرا جلسه رو ترک نکردی؟ مگه ندی داشتن ورق بازی میکردن؟ مگه ندی دارن غیبت میکردن چرا جلسه رو ترک نکردی؟ حاجا خواستم بیام بیرون، همه گفتم خر مقدس. به خاطر اینکه بگن خر مقدس، پس دیدی تو هم رود نمیشه بگی من لشکر خدا. پس الکی نگو که من باورم نمیشه. فقط اون گندلات این حرفو زد. یکی از رفقای ما که خیلی برای من عزیزه میگه من 14 سال پیش دانشجو بودم، سال 14 سال پیش میشه سال 81، میگفت سال 81 ما یه اردویی رفتیم شمال با دانشجوها. خب تو اتوبوس بچه‌ها خیلی باحال میزدن میرقصن حرفا، اصلا تریپ تریپ به قول ما سوسولی بود دیگه، ساده بهتون بگم. میگم یه جا بین راه وایسادیم، این رفیق ما میگه من از همون دوران دانشجویی عادت داشتم به دائم الوضو بودن. سعی کنید بچه‌ها همیشه دائم الوضو باشید، فقط به خاطر نماز و قرآن وضو نگیرید. همیشه کلا عذر میخوام دستشو میاد بیرون، عادت کن وضو رو بگیری. باور کن یک دقیقه هم نمیشه، سری آسنت آماده باشه بالا رفتن. میخوای بخوابی با وضو باش. در روایت داریم کسی با وضو بخوابه بمیره حکم شهید داره، حکم شهید داره. هیئت میای با وضو باش، اصلا وضو نورانیت میاره. یکی از راههایی که آدم حضور قلبش تو نماز میره بالا دائم الوضو بودنه. دائم الوضو بودن دائم الحضور بودن میاره. میگفت آقا ما یه جایی بین راه وایسادیم، ما این به قول ما این سرویس های بهداشتی بین راه تو جاده، پریدیم پایین و گفتم سری برم وضو بگیرم چون تو اتوبوس خوابم برده بود. خواب وضو رو باطل میکنه دیگه. میگه اومدم این آسینم رو زدم بالا، دیدم دو سه تا این دانشجو رفیقای ما بغل ما اومدن، اونا دارن ژرمل آوردن به موهاشون میرسن فلان بیسان. من گفتم انا آسینم رو بزنم بالا وضو بگیرم، ایناست که ما مسخره کنن. آ بابا ول کن. دو تا تا زدم تا سوم گفتم یه بسته، ما ملکی از این مایای دستشویی براش زدی بزنم از این جلو. اینجون با طبق اخلاص برای من تعریف میکرد که 14 سال پیش میگفت وضو نگرفتم میخواستم که دانشجو مسخره‌ام نکنن. میگفت اومدم نشستم تو اتوبوس، تا نشستم اتوبوس حرکت کرد یه عذاب وجدان گرفتم، گفتم خاک عالم بر سرت به خاطر دو تا متلک، دو تا حرف. این بود اون امام حسین که دوستش داشتی، حسین جان فدایت بمیرم، اینجوری سینه چاک میکردی براش. اینجا که رسید داشت برای من تعریف میکرد برس کرد، میگو فلانی 14 سال سنگینی این حرف رو دوشم داره داغونم میکنه. 14 سال وقتی یاد اون ماجرا میفتم که چرا یه متلک من خجالت کشتم، عذاب وجدان گرفتم در حد لالیگا. چرا آرام میشد بگم این خدا خدای ماست؟ این شرمندگی داره سنگینی میکنه. الان خیلی بچه‌ها هستن تو بعضی مدارس روش نمیشه نماز جماعت مدرسه بره، روش نمیشه دست مسخرهش بکنن، روش نمیشه. آرش میشه بگه خدا خدای منه، آرش میشه. بیا تو یه مجلس عروسی رقاص هم نیستا، اما بخاطر اینکه پسرم موهاش اینا مسخره نکنم وسط میرقصه. خب رقصم برای مرد حرومه دیگه. اونجا یادش میره امام حسین. پس کون همه میگفتی حضرت زهرا سین زنت دیم قربونت برم. این بعضی ما هیئتی ها رو تو جلسه‌مون نداریم، بعضی از ما هیئتی رو تو عروسی شناخت. فکر نکنیم آخه حضرت زهرا امام حسین فقط مال همین محیطه، برای بعضی همون بیرون که میرن به قول حافظ چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن، کاش خلوت چون به جلوت میرون آن کار دیگر میکنن، چون که علنی میکنه اصلا که براش مهم نیست. اینجا روش نمیشه بگه این امام حسین امام حسین منم هست، میگه نه اینجا مسخره میکنن، مطلق رو هم میندازن. چرا آرد میشد بگی امام حسین آقامه؟ امام حسینی که همه زن و بچهشو برد کربلا، هم خودش هم زن و بچهش پرپر شدن، اما تازه نیست یه ذره از آبرود به خاطر خدا و امام حسین. یکی هم میشه جناده انصاری، وقتی اومد کربلا با زن و بچهش رفت کربلا. آقا بر چی زن و بچه تو میبری؟ گفت شما نمیدونید خدا به امام حسین اجازه داده که بهشت رو معامله کنه با مردم. بهشت خدا رو امام حسین داره معامله میکنه، منم میخوام برم سریع سهمی داشته باشم و دلم نمیاد تک خوری کنم زن و بچه‌م هم ببرم. رضا جناده انصاری که اولا زن و بچه‌ش هم بود، نمیخوام تک خوری بکنم. بگذاریم بحثم رو جمع جور کنم. معشوق آدم باید خالص آدم رو دوست داشته باشه، خالص خالص. در روایت داریم اگه بنده ها می دونستن، خدا وسط عیسی فرمود عیسی اگه بنده های من می دونستن که چقدر من دوستشون دارم از عشق می مردن. نمی دونن، خبر ندارن، خبر ندارن. یه داستانتون میگم و عرض من تمام. خدا رحمت کنه مرحوم های بهلول، نه اون بهلولی که جوکرینا زیاد براش میگن، داستان تاریخی از بهلول زیاد شنیدی، اون نه، یه بهلولی بود من شما دیده بودم، سال 84 از دنیا رفت، هم عارف بود هم فقیه بود، اسمش هم محمد تقی بود، آیت الله محمد تقی بهلول. ما بچه بودیم شما اتفاقا می اومد نیروهای جلسه اینجا بود، پیرمردی بود خیلی باحال بود، خیلی تیم سیمی شنوید، واقعا فقیه بود، اصلا هم دنبال عرض می شود که دکون واکردن نبود، مردم رو دور خودش جمع کنه و مرید و مرید بازی، اصلا خیلی باحال بود. آیت الله بهلول خب خیلی پیرمردم بود، بعد ماجرای عجیبی داره. ایشون در دوران جوانیش خب مبارز بود، زمان شاه مبارز و مبارزه تیرم بود. حالا داستانش طولانی که دسیسه میکنن که ایشونو میدوزن، ایشون دوزیده میشه میبرنش افغانستان، میدوزنش توی یه انباری یک سیاهچال مخوف خیلی ترسناک، میدوزنش اونجا تا یه مدت ها. آقای بهلول میگه من اونجا بودم، میگه افتادم تو اون سیاهچال، فقط روزی یه بار یا دو بار میدن در انباری رو باز میکردن، پشت انباری یه آب باریکه بود، من اونجا وضو میگرفتم فقط، خیلی جای عذر میخوام آشغالم زیاد بود و خیلی بوی تعفنم میومد. اونم کجا؟ افغانستان. خود افغانی ها هم اتفاقا دزدیدنش، اونم با دسیسه شاه انداختنش اونجا. خیلی آقای بهلول ازش کردن چون مبارز بود. بعد آقای بهلول میگه من روز تو انباری نشسته بودم تو سیاهچال، بگشتم به خودم گفتم من اگه اینجا بمیرم هیچ کی به دادم نمیرسه، حتی خدا. ببین آدم بعضی وقت توی همچین شرایطی قرار میگیره، من اصلا خونوادم خبر ندارم منو بردن تو افغانستان تو بیابونا تو یه سیاهچال تو یه انباری، از دست خدام کاری بر نمیاد، اینقدر داغون بودم. میگفت چندین روز گذشت، چندین روز گذشت گذشت، یه روز عرض میشود که از لابلای همون آشغالا دیدم یه گربه اومد بیرون ته ته انباری، یه گربه اومد طرف ما، همه جور چشای من نگاه کرد، ما هم نگاه به چشاش کردیم و یه گفت میاو، من گفتم نمیام، هی گفت میام، گفتم بار اول اصلا توجهی نکردم، دوباره نشستم همونجا و تو فکر خودم بودم، دوباره گربه اومد یه چرخی زد دوباره اومد، هی گفت میام میام. دوم بار سوم یه 4-5 بار این اتفاق افتاد، فهمیدم خبریه، این گربه داره یه پیامی به ما میده. گفتم برم ببینم چی، آخه میرفت جلو برمیگاش عقب و نگاه میکرد به یه حالتی که داره من میگه بیا بیا. بار آخر که گفت میام، گفتم میام، رفتم دنبالش، این هی میرم جلو عقب و نگاه میکرد که من دارم مثلا مطمئن بشه که دارم میام دنبالش. تو رو خدا گوش بدین حرفو، میگه رفتم رسیدیم ته اون سیاهچال، یه نگاه کردم یه صحنه دیدم جیگرم سوخ، فقط میخواستم بگم خدا داد بزنم میگم غلط کردم از اون حرفی که زدم. نگاه کردم دیدم این گربه 3-4 تا بچه داره، توله های این گربه گوشه اون آشغالا، یه تیر چوبی بزرگی بود کنده شده افتاده رو حلق و گردن یکی از این بچه گربه ها، این گربه مادر قدرت نداشت این چوبه رو بلند بکنه. اونم تقریبا اون بچه گربه یه تقریبا حالت نیمه خفگی بود. با نگاهش داشت به من میگفت بیا کمک بچه اون نجات بده. اومدم این تیر و چوبی رو که برداشتم، دم این گربه یه جور من نگاه کرد، از نگاهش فهمیدم داره تشکر میکنه. اینقدر گریه گرفت، گفتم خدایا غلط کردم. تو که منو مأمور میکنی از ایران بلند شم بیام افغانستان، قشنگ برنامه ها رو میچینی که اون تیر چوبی بیفته رو حلقوم این گربه ای که من برم نجاتش بدم. کی گفته تو نمیتونی منو نجات بدی؟ تو که هوای گربه رو تو بیابونای افغانستان، تو دل یه انباری مخوف، تو اون سیاهچال‌ها داری، هوا من نداری. همونجور هم شد، چند وقت بعدم نجات پیدا کرد. خدا اینه، کی هست به اندازه خدا و اهل بیت اینقدر ما رو دوست داشته باشه، اونم خالص خالص. تو تمام من بحثای روانشناسی خیلی کار کردم رفقا، خیلی، ولی به خدا تو تمام مکاتب روانشناسی دنیا عمیق‌تر از روانشناسی عاشورا ندیدم، نیست، پیدا نمیشه. کجای عالم دیدید شب عاشورا یه آقایی که میدونه فردا کشته میشه، زن و بچهش اسیر میرن، میرن به اسارت، ولی انقدر آرامش داشت. چرا؟ چون عاشق کسی شده بود، هم همه کاره بود، هم همیشگی بود، هم هر جایی بود، هم قدرت داشت، هم عاقل بود. کجای دنیا دیدید کسی میدونه صبح کشته میشه، سر سوزن، دل هوره، ترس، ابدا ابدا، چون درست انتخاب کرده بود معشوقشو. لذا راوی میگه روز عاشورا هر چی نزدیک به ساعت گودال میشدیم، امام حسین باصفاتر میشد، نورانیتر میشد، آرامشش بیشتر میشد. حالا میخوای یه گوشه، یه ذره، یه نمی از اون آرامش امام حسین نصیبت بشه، خیلی توسل کن به امام حسین زمانمون. امام حسین زمانمون کیه؟ بهش میگن حضرت مهدی، اون که خیلی غریبه. اونی که خودش فرمود، این برقارم خاموش کنید، اونی که خودش فرمود من اگه به تعداد انگشتای دست یاور حقیقی، ناصر حقیقی داشته باشم میومدم. یعنی آقا به اندازه تعداد انگشتای دستم نداری؟ بابا امام حسین با همه مظلومیتش یه عباس داشت، یه حبیب ابن مظاهر داشت، بوری داشت، علی اکبر داشت. شما بگید جوانا امام زمان من و شما حضرت مهدی چند تا الان عباس داره، چند تا علی اکبر داره؟ بچه ها یه حرف یواشکی بهتون میگم تو گوشتون، فراموش نکنید با گناهامون جان امام زمانمون در خطره، جان امام زمانمون در خطره. ما گناه میکنیم، با هر گناه تیری میزنیم به قلب امام زمان. میرزا حبیب الله گلپایگانی تو حرم امام رضا، حالا یا امام رضا بود یا خود امام زمان رو دید، دید کلی تیر تو قلب آقاست. گفت آقا فداد بشم، این تیرها چیه؟ حضرت فرمود این بچه چیها میان گناه میکنن، با هر گناه یه تیر به قلب من میزنن.